بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به علل و اسباب بیماری است. چرا انسان بیمار می شود؟ اسباب و علل زیادی ذکر شد. آخرین سبب و شاید مهمترین سبب بحث مکروهات است. این مناهی شرعی است. مکروهات نواهی شرعی است، ولی به اون میگن نواهی تنزیهی است. شارع نهی میکند و از طرف دیگر اجازه ارتکاب اینها میدهد. نهی و اجازه این دوتا باید جمع بشه. ترخیص، نهی و ترخیص، هم نهی میکنه هم اجازه انجام دادن این افعال را میده. این میشه نهی تنزیهی است در مقابل نهی تحریمی. نهی تحریمی، نهی بدون ترخیص، بدون اجازه انجام دادن عمل. اون بحث گناهان بود. علت سوم از علل و اسباب بیماری گناه بود. اون نهی های تحریمی بود، ولی امروز راجع به نهی تنزیهی. شارع نهی میکنه، در عین حال هم اجازه میده. مکلفین این را اتیان کنن، انجام بدن، اجازه میده. عقیده بنده راجع به مکروهات و نواهی تنزیهی بیشتر اونها یا حتی کل اونها، علت نهی ضرر است. چون سبب ضرر، به خاطر ضرر، به خاطر آسیب، آسیبی که به افراد میزنه این عمل، این کار، به خاطر ضررش یا به خاطر آسیبی است که به اجتماع این کار، آسیبی که به اجتماع میزند. مهم این است که علت اصلیش و ملاکش ضرر دنیوی است. محرمات ملاکش شاید ضرر دنیوی نباشد، البته ضرر دنیوی هست، ولی مهم در این جهت نیست. ولی در مکروهات متمحض در این جهت است. علت نهی ضرر دنیوی است و نوعاً به این سبک میاد، این کار را نکنید چون سبب فلان بیماری است، این کار را نکنید چون این سبب فلان ضرر است، فلان آسیب است، به این نحو میاد. یا به شکل دیگر میاد، 5 چیز سبب فراموشی می شود، 10 چیز سبب فراموشی می شود، به این لسان، به این سبک. یا نهی میکنه، فرماید این کار را نکنید، مناهی پیامبر، این کار را نکنید چون این سبب فلان شه می شود، سبب فلان ضرر می شود، سبب فلان بیماری می شود. یا این که بفرماید این شه سبب فراموشی می شود، سبب فلان آسیب می شود. دیگه نهی در کار نیست، صرفاً بیان ضرر مضر بودنش، صرفاً بیان علت ضرر بودنش، صرفاً بیان علت آسیب رسوندنش، به این شکل هست. و این بحث عرض عریضی دارد، بحث واسعی هست، شامل کل ابواب فقه و بیشتر تخصصات پزشکی و تخصصات طبی. اختصاص به یک تخصص، به یک باب ندارد. این عرض عریضی دارد، بحث وسیعی دارد، جای کار دارد، خیلی کار نشده است. حتی بنده در این کتاب خیلی کامل و تام کاری انجام ندادم. میشه در این زمینه خیلی کار کرد، راجع به مناهی، نواهی تنزیهیه، مکروهاتی که در شرع، این مکروهات جای کار است. بنده سعی کردم اونهایی که علت ذکر میکنه بیارم، میگه این کار را نکنید چون فلان آسیب میزنه، چون فلان ضرر دارد، اینها را آوردم. ولی بروی کل مکروهات هم میشه کار کرد. شارع بیهوده نهی تنزیهی نکرده، هر نهی بالاخره معناش این ضرر دارد، میشود این ضررش را یه روزی به دست آورد. با پیشرفت علم ضرر این کاری که شارع نهی کرده میشه یه روزی به دست آورد، میشه این را دانست. با پیشرفت علم به روش های دیگر، البته بنده در این کتاب بر طبق تخصصات طبی اینا به ترتیب ذکر کردم و به ترتیب حروف هجائی الفبائی، به ترتیب حروف الفبائی، شروعش با بیماری دندان اسنان این تخصص و تا ختمش هم به بیماری های نساء زنان، نساء نون، حرف نون با الف شروع میشه و با نون ختم میشه. اولین بحثی که متعرضش میشیم، اولین تخصص پزشکی ما متعرضش میشیم، بحث دندان هاست، چون در عربی اسنان است، حرف الف هست، بحث دندان هاست. یه تعریفی داریم راجع به دندان ها در کتاب مصباح الشریعی که منسوب به امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. این کتاب منسوب به امام صادق مطالب پزشکی جالبی دارد. از جمله مطالبش این است که یه صحبتی راجع به دندان هاست که فرماید این دندان هاست یک گوهرهای زیبایی است، گوهرهای زیبایی است، نظم داده شده در دهان انسان، گوهرهای سفید و زیبا. ولی انسان زمانی که غذا می خورد اینها آلوده می شود، از اون حالت، از اون گوهر و از اون حالت گوهری و زیبایی خارج می شود، آلوده می شود. حالا لای این دندان ها غذا جمع می شود، روی این دندان ها آلودگی جمع می شود. و می فرماید که مؤمنی است که با فطنت و تدبر و عقل و درک، زمانی که با مسواک با این چوب لطیف دندانها را تمیز می کند، بر می گرده به حالت قبلی خودش، به اون گوهرش، به اون زیباییش و سفیدیش بر می گرده. اینجوری تعریفی هست در کتاب مصباح الشریعه امام منسوب به امام صادق صلوات الله و سلام علیه. علی حال این گوهر است که نظم در این گوهرهایی است که در دهان انسان نظم داده شده است. خیلی یعنی چیزهای مال، خیلی مثلا چیزهای باید فراهم بشه و جمع بشه تا اینها آلوده بشه، نیست، صرفا با خوردن غذا اینها آلوده میشه، دیگرگون میشه، بوی دهان را بدبو میکند، بالاخره سبب تغییر و تحول در دهان میشود و چیزهای دیگری نیازی نیست، صرفا خوردن غذا سبب آلودگی این دندان هاست و باید اینها را تمیز کرد به وسیله مسواک زدن، به وسیله خلال، به وسیله مزمزه، شستن دهان، استفاده از شوینده ها مانند سعد و امثال این هاست. اینا را باید تمیز کرد، تمیز نگه داشت. این تغییری که حاصل شده بر اثر خوردن غذا، این تغییر برطرف میشه و از بین برود. البته معناش این نیست که اسباب و علایی که سبب فساد دندان و تغییر دندان می شود نیست، نه، اسباب دیگری هم هست، ولی اصل تغییرش و اصل فسادش صرفا با خوردن غذا محقق میشه. عوامل دیگری هم وجود دارد. در روایات ما از چیزهایی نهی شده و به چیزهایی امر شده تا این دندانها خراب نشود و فاسد نشود. حالا اعلی شرع در این زمینه مبالغه کرده، میفرماید که پیامبر میفرماید مازال جبرئیل یوصینی به سواک حتی خفت علی سنی، همواره جبرئیل من سفارش میکرد به مسواک زدن تا جایی که روی دندانهام ترسیدم از بین بره، انقدر سفارش میکرد و انقدر من مسواک میزدم تا جایی که ترسیدم دندانهام تلف بشه. البته حالا اموری عرض کردم نهی شده یا سفارش شده که اینا را باید انجام بدیم یا انجام ندیم تا دندانها فاسد و خراب نشود. اولین چیزی است که بله نهی شده این است که ما انسان مسواک نزند روزی دو مرتبه، یعنی یه مرتبه اگر مسواک میزند در روز ممکنه دندانها فاسد بشه، دو مرتبه حداقل دو مرتبه. ترک کردن مسواک زدن دو مرتبه در روز این سبب فساد دندان می شود، حداقل دو مرتبه. اگر یه مرتبه یا اصلا کلن انسان مسواک نزند ممکنه دندانها فاسد بشود. یه روایت مفصلی داریم که نشون میده که شرع چقدر راجع به مسواک زدن تأکید دارد. البته بحث مسواک زدن در جلد 4 کتاب بهداشت اونجا مفصلا خواهد آمد، اینجا فقط این یه روایت را میخونیم. روایتش هم از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمایید که من استاک کل یوم مرتن، کسیست که هر روز یک مرتبه مسواک میزند رضی الله عنه، خداوند از او راضی می شود و له الجنه و برای او بهشت است. این کار خیلی مهمه، کسی که روزی یه مرتبه مسواک می زند خداوند از او راضی می شود و مستحق بهشت می شود. اینقدر. و من استاکه، ببینی این جمله شرطیه، و من استاکه کل یوم مرتین، کسی که در روز دو مرتبه مسواک می زند فقد ادام سنت الانبیاء علیه السلام، کسی که در روز دو مرتبه مسواک می زند این سنت انبیاء را ادامه داده است و به سنت انبیاء عمل کرده است. و کتب الله له بكل صلات يصليها ثواب ما اتركت، خداوند برای او برای هر نمازی که میخواند ثواب 100 رکعت مینویسد، یعنی 2 رکعتی که میخواند این حساب میشه 50 تا نماز، 100 تا رکعت محسوب میشه. و استغنا عن الفقر، از فقر هم مستغنی میشود، فقیر نمیشود. و تطیب نکهته، نکهتش بوی دهانش خوشبو می شود. و یزید فی حفظه، حافظش قوی تر می شود. و یشتد له فهمه، فهمش و درکش شدید تر می شود. و یمرع طعامه، طعامش و غذایش به مرتبه ای می رسد که بدن بتونه از او استفاده کند. و تذهب اوجاع اضراسه، درد دندانهاش از بین می رود. و یدفع عنه السقم، سقم و بیماری از او دفع می شود. و تصافحه الملائکه، ملائکه با او مصافحه می کند. لما یرون علیه من النور، چهرش نورانی می شود به خاطر این نور، ملائکه میان و با او مصافحه میکنند. و تشیعه الملائکه، ملائکه همراه او میروند. عند خروجه من البیت، زمانی که از منزل خارج میشود ملائکه او را همراهی میکنند. و تستغفر له حملة العرش، حاملان عرش اینا برای او استغفار میکنند. و الکروبیون، ملائکه برای او استغفار میکنند. ببین دو بار مسواک دادن در روز این همه خصوصیت دارد، این همه ثواب دارد. اونی که برای ما مهمه اینه، می فرماید کسی، من، این جمله شرطیه، کسی است که اگر در روز دو مرتبه مسواک میزند بیماری های دندان از او دفع میشه، دندانهاش فاسد نمیشه، دندانهاش خراب نمیشود و یدفع عنه السوق العقل، بیماری خود دندان دفع میشود. پس اگر دو مرتبه مسواک میزند بیماری ها دفع میشه، درد دندان دفع میشه. ولی اگر یه مرتبه مسواک بزند، مفهوم این روایت اگر دو مرتبه مسواک نزند، یعنی یه مرتبه یا اصلا مسواک نزند، بیماری های دندان دفع نمی شود، درد دندان دفع نمی شود. پس دو مرتبه، اگر کسی دو مرتبه مسواک نزند در روز، این سبب میشه که انسان مبتلا به دندان درد می شود. این روایت تموم شد، این سبب اول و مکروه اول تمام شد. مکروه دوم ترک و تخلل، خلال نکردن بعد از غذا خوردن، عدم استفاده از خلال. کسی است که از خلال استفاده نمی کند، این سبب بیماری دندان هاست. و این مسئله خلال زیاد تأکید شده، روایات متعددی داریم، بحثش هم مفصلا خواهد آمد. اینجا هم یه روایت یا دو روایت نقل میکنیم. روایت اولی است که از پیامبر میفرماید تخللوا على اثر الطعام، خلال کنید بعد از غذا خوردن. هم امر به خلال میکند، هم زمانش رو بیان میکند، زمانش بعد از غذا خوردن. باید عقب انداخت، تخللوا على اثر الطعام فانه مصحه للفم، فانه یعنی تعلیل. چرا باید خلال کرد؟ به چه علت؟ علتش این است که این سبب سلامتی دهان و نواجذ و دندان، سبب سلامتی دهان و دندان می شود. و یجلب الرزق على العبد، روزی انسان را زیاد می کند، روزی انسان را جلب می کند بر بنده. خب از این روایت استفاده میشه خلال کردن علت سلامتی دندان است و دهان. اگر علت منتفی میشه معلول منتفی میشه، اگر خلال نکنید معلول هم منتفی، سلامتی دندان هم منتفی میشه. اگر علت منتفی شد معلول هم منتفی میشه. خلال کردن علت سلامتی دندان است، خلال نکردن یعنی علت اگر منتفی شد سلامتی هم منتفی میشه، دندان ها دیگه سالم نخواهد بود، سالم نخواهد ماند. این علت دوم و سبب دوم. سبب سوم خوردن شیرینی بدون تدبیر، بدون دفع ضرر اوست. در اصل خوردن شیرینی جات خودش سبب فساد دندان هاست، باید یه تدبیری کرد، باید کارهایی کرد تا اینکه این آسیب را نزند. شیرینی دندان را خراب میکند. تدبیرش چیست؟ تدبیرش این است که میفرماید زمانی که میخواهید چیزی شیرین و غذای شیرین بخورید، اول یه تکه نان بخورید. علتش این است که این نان این لای دندان ها را پر می کند، اجازه نمی دهد شیرینی به لای دندان ها و ریشه دندان ها برسد، جلو اون می گیرد. روایتی داریم فرماید در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و من اراد ان لا تفسد اسنانه، کسی که می خواهد دندان هاش فاسد نشود، فلا یاکل حلوا، شیرینی نخورد، شیرین نخورد، حلوا نخورد، الا بعد کثرت خبزن، مگر اینکه بعد از آنی که یه تکنان بخورد. اول باید یه تکنان بخورد بعد حلوا بخورد. علتش این عرض کردم، این نانی که انسان میخوره در فضای بین دندانها را پر میکنه و اجازه نمیده این شیرینی به ریشه دندان و لای دندانها برسد. این سومین علت و سبب، چهارمین علت و چهارمین مکروه، بستن دهان در موقع خواب. کسی که موقع خواب دهانش را میبندد، این سبب فاسد شدن دندان است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید: مر اخی عیسی علیه السلام، برادرم حضرت عیسی، به یک شهری مرور کرد، به مدینه، و اذا اهلها اسنانهم منتثره، اهل اون شهر دندانهاشون متفرق شده، از هم جدا شده، نظم خودش را از دست داده، و وجوههم منتفخه، صورتهاشون ورم کرده، باد کرده، فشکو الیه، به سوی حضرت عیسی شکایت کردم. حضرت عیسی فرمود: انتم اذا نمتم تطبقون افواهکم، شما عادتتون اینه زمانی که میخوابید دهانهاتون را میبندید، لبهاتون را میبندید. فتغلی الریح فی الصدور، ریح و باد در سینه ها غلیان پیدا میکند. حتی تبلغ الفم، تا جایی که به دهان، به فضای دهان میرسد. فلا یکون لها مخرج، دهانم بسته است، راه خروج ندارد. فترد الى اصول الاسنان، برمیگرده به ریشه دندان هاست. فیفسد الوجه، صورت فاسد میشود. فاذا نمتم فافتحوا شفاهکم، زمانی که میخوابید لبهاتون را باز کنید. و صیروه لکم خلقا، این عادت خود قرار دهید، عادت خود را قرار دهید، اینجور عادت خودتون عادت دهید که زمانی که میخوابید سعی کنید لبها را باز کنید، دهانها را باز کنید. ففعلوا فذهب ذلك عنهم، این کار را هم انجام دادند و این مشکل برطرف شد. پس بستن دهان، بستن لبها موقع خواب، این سبب فساد دندان می شود، سبب خرابی دندان می شود. این کار کار مکروهی است، کاری است که ضرر دارد، به انسان و دندانها آسیب می زند. این چهارمین مکروه بود. پنجمین مکروه هم زیاد مسواک زدن است. خود مسواک زدن خوبه، ولی زیادش خوب نیست. اگر کسی خیلی مسواک میزند، مینای دهان از دندان از بین میرود و دندان به زودی خراب میشود، محافظ دندان از بین میرود و دندان خراب میشود. فرماید که روایتی از پیامبر میفرماید: اوصانی جبرائیل بالسواک، جبرائیل به من سفارش کرد مسواک زدن را، به مسواک زدن سفارش کرد. حتی خفت علی اسنانی، تا جایی که روی دندانم ترسیدم از بین برود. در یه روایت دیگر: مازال جبرائیل، همواره جبرائیل به من سفارش میکرد مسواک زدن را. حتی خفت علی اسنانی، تا جایی که روی دندانم ترسیدم. حالا علت ترس در روایت بعدی پیامبر بیان می کند، می فرماید: ما زال جبرائیل یوصینی به سواک، همواره جبرائیل منو به سواک زدن سفارش می کرد. حتی خشیتو ان ادرد او احفا، تا جایی که ترسیدم این است که ان ادرد، مبتلا به درد دندان شدم، او احفا، یعنی دندان هام از بین برود، دندان هام بیفته و از بین برود. در رساله ذهبیه این مسئله را بیان می کند به شکل واضح تریست. می فرماید: این اجود مستکتبهی لیف العراق، بهترین مسواک لیف عراق است، همین چوب عراق اگر لیفش کنن این بهترین مسواک است. فانه يجلو الاسنان دندانها را جلا میدهد و یطیب النکه بوی دهان را خوب دهان را خوشبو میکند و یشد اللثه لثه را تقویت میکند و یسمنها لثه را چاق میکند. تنها چیزی است که لثه را چاق میکند و سبب رشد لثه و نمو لثه همین مسواک عرق، چیز دیگری وجود ندارد. هیچ داروی دیگری وجود ندارد که سبب بشه لثه رشد کند، نمو داشته باشه، چاق بشه. این فرماد یسمنها را چاق میکند، سبب رشد لثه میشود. و هو نافع من الحفر، برای جرم دندان هم مفیده، درمان جرم دندان، نیاز به جرمگیری نیست. همین مسواک و چوب عراق مفید است و سبب برطرف شدن جرم است. فرمان همه این فواید مترتب میشه اذا کان باعتدالین، اگر مسواک زدن در حد وسط باشه و در حد اعتدال باشه، متعادل باشه. و الاکثار من، زیاد مسواک زدن، یورق الاسنان، دندانها را نازک میکند، لایه های بیرونی دندان را از بین میبرد. و یزعزعها، این دندانها را تکان میدهد، اینها را لق میکند. و یضعف اصولها، ریشه هاش را سست میکند. مسواک زدن خوبه ولی زیاد مسواک زدن خوب نیست. این ردیر روایت استفاده میشه که زیاد مسواک زدن ضرر دارد. پیامبر میفرماید که انقدر مسواک زدم تا جایی که ترسیدم دندونهام بیفته یا از بین برود یا فاسد شود. زیاد مسواک زدن مینای دندان را از بین میبرد. حالا درمانش چی؟ باید کمتر مسواک زد؟ راه علاجش و راه پیشگیریش اینجور نیست که آدم کمتر مسواک بزنه، نه. راه علاجش این است که یه مدتی زیاد مسواک میزند، یه مدتی ترک کنه. حالا یا کم مسواک میزنه یا اصلا مسواک نزنه. اجازه بده به دندان خود را ترمیم کند، این لایه های فوقانی ترمیم بشه، دوباره پر بشه. ما دلیل این مطلب این روایتی است که در فقه الرضا آمده، از در تأویل این حدیثی است که از پیامبر وارد شده. میفرماید استاکو عرضن، عرضی مسواک بزنید. حالا در تفسیر اینا این مختلفه، در فقه الرضا اینجوری تفسیر میکنه امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید اکثرو و دعو، زیاد مسواک بزنید و دعو یعنی رها کنید. یه مدتی، یه چند روزی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی هم رها کنید. و دعو، اکثر و دعو، على ذکر الله و ذکر خدا و ذکر رسوله و آله علیهم السلام و ذکر خدا و ذکر پیامبر و ذکر اهل بیتش. و لا تغفلوا عنه، از مسواک غافل نشوید. على یک دو روز مثلا مسواک را رها کردی، سبب نشه که اصلا مسواک نزنید، غافل نشوید از مسواک زدن. پس راهش این است که یه مدتی آدم زیاد مسواک بزنه، یک دو روزی هم اجازه بده دندان خود را ترمیم کند. البته این کلمه یدعو به چی برمیگرده؟ اگر به مسواک زدن برمیگرده، معنای این جمله میشه که زیاد مسواک بزنید یه مدتی، بعد یه مدتی کلن مسواک را رها کنید. ولی احتمال دارد این کلمه دعو به اکثار برمیگرده. میفرماید زیاد مسواک بزنید و دعو اکثار را رها کنید. زیاد مسواک زدن را رها کنید، نه خود مسواک زدن. یعنی یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی هم کمتر مسواک بزنید. دو تا احتمال در این روایت وجود دارد. استاک و عرضن، عرضی مسواک بزنید، معناش اینه یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی رها کنید. حالا یا مسواک زدن را رها کنید یا زیاد مسواک زدن را رها کنید، اکثار را رها کنید. بله، اون بحثش مفصل انشاءالله خواهد آمد. زمانش زمان نماز خوندن است.
یعنی
مقدارش به چه مقدار؟ خب حالا این روایت اولی که خوندیم میفرماید که دستاک المؤمن الفطن، تغییر در دندان به وجود میاد با مسواک زدن، این تغییر برطرف میشه. اینقدر باید مسواک بزند که این تغییر و این دیگرگونی که بر اثر خوردن قضا در دندان به وجود آمده از بین برود. این کسرت حالا هم شامل زمان مسواک زدن، هم شامل بیشتر مراد تعداد دفعات را، تعداد زیاد مسواک بزنید و رها کنید. عقلش هم همینه. الان مشکل مسواک های امروزی این است که سریع مینای دندان را از بین میبرند. و این است که روشش هم این روایت بیان میکنه، آدم یا مدتی زیاد مسواک بزنه با همون لیف عراق، بهترش همون لیف عراق است، یا مدتی هم رها کند، یا روز یا دو روز هم رها کند، اجازه بده دندان خودش ترمیم کند. حتی این مسواک امروزی هم همین کار را باید کرد، چون اینا سریع مینای دندان را از بین میبرد، سریع لایه های محافظ دندان را از بین میبرد و سبب میشود که دندان نازک میشود. پس زیاد مسواک زدن هم خودش علت بیماری دندان است، علت نازک شدن دندان است، علت خراب شدن دندان است. علت ششم، مسواک زدن در حمام نشده، مسواک زدن در حمام نشده. هم بله میفرمایند که سبب وبای دندان هاست. وبا بیماری است که سریع انتشار است، زود منتشر میشه، زود فخش میشه، سرایت میکنه. بیماری که سرایت میکنه. میفرمایند که کسی است که در حمام مسواک میزند، این مبتلا به وبای دندان میشود. یعنی چی؟ یعنی یه دندان که فاسد میشه زود به بقیه دندان ها هم سرایت میکنه. این وبای دندان ها یا دندان ها همه با هم فاسد میشه. این شکل دست جمعی مثل وبا، دست جمعی انسان ها مبتلا میشن. این راجع وبای دندان، یعنی دندان ها دست جمعی و فاسد میشن، مبتلا به بیماری دندان میشن. حمام هم اتاق گرم است و مراد شاید در این روایت در اینجا مراد همون حمام معروف است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید و ایاک و السواک فی الحمام. این دیگه نهی فرموده امام صادق، ایاک بر حذر باش، و السواک فی الحمام، در حمام مسواک نزن. و ایاک و السواک فی الحمام فإنه يورث وباء الأسنان، این سبب وبای دندان هاست، سبب می شود که دندان ها مبتلا به وبا میشه، دست جمعی فاسد میشه، دست جمعی بیمار می شود. بله، البته خود مسواک دندان در دستشویی هم نشده، خواهیم خوند شما، او سبب بدبوی دهان هست. امروزه ببینی بیشتر مردم مسواک زدنشون در دستشویی هست، خیلی اشتباه، یا در حمام، حالا هم دستشویی و حمام یکی میکنن بعض موارد. خب این دیگه نشده، این کار خوب نیست، سبب وبای دندان هاست. علت بعدی و سبب بعدی، خوردن غذای گرم و بعد از اون غذای سرد یا آب سرد. خوردن سرد و گرم، عقیده بنده بیشتر مشکلات امروزی دندان هاست همین نکته است. سرد و گرم مردم رعایت نمی کنند. یه غذای گرمی خورده، یه ور می داره لیوان دوغ یخ می خورن. این دندان ها نابود میشه. خوردن گرم و سرد خوب نیست، باید فاصله داد، یک با فاصله، باید دندان و دهان به حرارت طبیعی خودش برگرده بعد از سرد استفاده کرد. اگر غذای گرمی خورده باشد باید اجازه بده این گرمی برطرف بشه بعد حالا آب سرد یا غذای سرد مصرف کنه. البته روایت دو تا روایت داریم که در این باب میخونیم، در این هفت علت میخونیم که در علت بعدی است. روایتی است که از ابراهیم ابن بسطام فرماید ان اللصوص اخذه، دزده او را بردن، اخذوه تسکیر کردن، و جعلو فی فمه الفالودج الحار، پالوده گرم در دهان او ریختند، حتی نواجه دهانش پخته شد از گرمی این فالودج، ثم حشوه به ثلج، بعد هم برف توی دهانش دهان او را پر کردن با برف، فتساقطت اسنانه، دندانهاش لق شده از جای خودش کنده شده، و ابراسه، فامره الرضا علیه السلام باستعمال السعد، امام رضا به او امر کرد که از السعد استفاده کند که این مشکل برطرف میشه. حالا این یک چیز دلیل عملی بوده، ولی روایت بعدی انشاءالله خواهیم خوند در نکته بعدی، در هشتم، علت هشتم و سبب هشتم. در مورد سبب هشتم میفرماید یکی از علت ها و سبب های بیماری دندان نوشیدن آب سرد بعد از خوردن شیرینی یا حلوا. کسی که حلوا بخورد و بعدش آب سرد بخورد، این سبب فاسد شدن دندان هاست. روایتی داریم میفرماید که شرب الماء البارد، نوشیدن آب سرد عقیب الشیء الحار، بعد از غذا یا نوشیدنی گرم. شرب الماء البارد، نوشیدن آب سرد بعد از غذای گرم یا بعد از نوشیدنی گرم. یه لیوان، حالا فرض کنید که یه استکان چای خورده، بعدش هم یه لیوان آب سرد یا یه لیوان شربت، این دندان ها را خراب میکنند. میفرماید که شرب الماء البارد، نوشیدن آب سرد عقیب الشیء الحار، بعد از غذا یا نوشیدنی گرم، او الحلاوه یا بعد از شیرینی، یذهب بالاسنان، دندان ها را از بین میبرد. خوردن آب سرد بعد از غذای گرم، خوردن آب سرد بعد از خوردن حلوا، اینها دندان ها را از بین میبرد، دندان ها را نابود میکند. این علت هشتم. علت نهم، الجمع بین البیض و السمک. یکی از چیزهایی که شدیداً در روایات ما نهی شده، خوردن همزمان ماهی با تخم مرغ. حالا امروز غذایی درست میکنه از ماهی و تخم مرغ، یه لایه تخم مرغ و نمیدونم آرد سوخاری روش، این خیلی بد است، سبب بیماری های سخت میشود. حالا در روایات ما نهی شده، میفرماید جمع نکنید بین ماهی و تخم مرغ. در رساله ذهبی اومده وحذر، برحذر باش، ان تجمع بین البیض و السمک، بر حذر باش این است که جمع کنی بین ماهی و تخم مرغ، بین البیض یعنی تخم مرغ، و سمک ماهی، فی المعده، در معده، فی وقت واحد، در یک زمان، یعنی حتی در یک روز این کار را انجام ندید. مثلا این کسی زور ماهی بخوره، شب تخم مرغ بخوره، این کار را نکنه، صبح تخم مرغ بخوره، زور ماهی، احتمال جمع شدنش هست. جمع نکنید این دوتا را در معده. فإنهما متى اجتمعا، چون این دوتا زمانی که جمع میشن، فی جوف الانسان، در درون انسان، ولد علیه النقرس، این سبب بیماری نقرس هست، درد مفاصل، والقولنج، سبب قولنج میشود، والبواسیر، این کار سبب بواسیر میشود، و وجع الابراس، دندان درد، سبب دندان درد می شود. این یه چیزی علت نهفته است که مشخص نیست. حالا این چه علاقه، چه رابطه ای دارد، چه رابطه ای وجود دارد با بین خوردن ماهی و تخم مرغ از یک طرف و خراب شدن دندان از یک طرف، جمع کردن این دوتا در معده و جمع شدن این دوتا در معده چه رابطه ای دارد با خرابی دندان؟ امروز ما این را نمیفهمیم، ولی این پیشرفت کنه میفهمیم انشاءالله. این مکروهاتی که بحث میکنیم به چیزهایی اشاره میکنه که خیلی اینا ما نمیتونیم درک کنیم بفهمیم، یا به این زودی درک کنیم و بفهمیم. این اموری است که پنهان و نهفته اشاره میکند. حالا چه ارتباطی داره؟ مثلا شاید فرض کنید که قلن شاید میتونیم بفهمیم علتش ارتباطشه، چون یه قضا میره تروده و سبب قلنج میشه، ولی حالا چه ارتباطی ما بین این کار و بین نقرس مثلا؟ این امروزه معلوم نیست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. کلن بحث دندانها و علت و اسباب خرابی دندان و فاسد شدن دندان و بیماری دندان از مکروهات تمام شد. بحث بعدی بدبویی دهان، بدبو شدن دهان. خب علل و اسبابی داره بدبویی دهان، و اینا در روایات ما عللش و اسبابش، مقدار از عللش و اسبابش ذکر شده. این علل و اسباب گاهی از محرمات است، گاهی هم از مکروهات. از محرمات دو چیز ذکر شده: اول خون، خوردن خون. خوردن خون سبب بدبو شدن دهان است. روایتی داریم میفرماید و اما دم، البته در چند روایتی مسئله وارد شد، و اما دم راجع به حرمت خون خوردن، و انه یورث آکله الماء الاصفر، علت حرمتش بیان میفرمایند، چون سبب آب زرد میشود. و یبخر الفم، سبب بدبویی دهان میشود. و ینتن الریح، سبب بدبویی کل بدن میشود. علت دوم و سبب دوم از محرمات خوردن خمر است. روایتی داریم میفرماید و الخمر تورث فساد القلب، خمر سبب فاسد شدن قلب است. و یسود الاسنان، سبب بیماری قلب میشود و فاسد و خراب شدن قلب. و یسود الاسنان، دندانها را سیاه میکند. و یبخر الفم، سبب بدبویی دهان میشود. و یبعد من الله، از خداوند تبارک و تعالی دور میکند. اینا از محرمات بود، محرمات بود. و اما مکروهات، اسباب و عللی در روایات ما ذکر شده. یکی از این اسباب مسواک زدن در دستشویی بیت الخلا. مسواک زدن در دستشویی، مسواک زدن در بیت الخلا سبب بدبویی دهان می شود. روایتی داری می فرماید السواک فی الخلا، مسواک زدن در خلا در دستشویی، یورث البخر، سبب بدبویی دهان می شود. بخر بدبویی دهان، این سبب اول. سبب دوم خوردن اشنان. اشنان یه پاک کننده، یه شوینده در قدیم ازش استفاده میشه. شاید اینه بشه تعمیمش داد به کل شوینده ها، صابون، چون این سبب میشه، این شوینده های قوی سبب میشه که یه لایه، این لایه محافظ دهان رو از بین برود. دهان یه لایه ای داره، اجازه نمیده چربی به دیواره دهان بچسبد، قضا به دیواره دهان بچسبه. ولی اگر کسی از صابون استفاده کرد و داخل دهان را باز صابون و حتی شوینده های دهان شوی امروزی اگر کسی استفاده کند، این لایه از بین میبرد. و این لایه اگر از بین رفت، مواد غذایی و آلوده کننده به دیواره دهان میچسبه. به همجرد میفرماید اکل الاشنانی یبخر الفم، خوردن اشنان که یه جور صابون است، یه جور شوینده است، در زمانهای قدیم بوده، رایج بوده، میفرماید خوردن او سبب بدبوی دهان میشود. سومین علت و سبب ماندن قضاها در لایه دندان هاست و خلال نکردن است. روایتی از پیامبر که میفرماید رحم الله المتخللین، رحمت خدا بر متخللین. قیل یا رسول الله و من متخللون، سوال شده که متخللین کیانند؟ پیامبر فرمود يتخللون من الطعام، از خلال استفاده میکنن بعد از غذا خوردن. فانه اذا بقي في الفم، این غذا باقی مانده غذا اگر در دهان بماند، تغییره، سبب بشه که دهان تغییر کند. یکی از تغییرهاش هم بوی دهان تغییر میکند. فآذ الملک ریحه، این بدبوییش فرشتگان را اذیت میکند، چون فرشته میاد حرفای انسان را ضبط میکند، قرآن خوندن انسان، نماز خوندن انسان را ضبط میکنه. کسیست که خلال نمیکند و دهانش بدبو میشود، این سبب اذیت فرشته و ملک میشود. تغییری که در این روایت آمده به معنای شامل تغییر بو و بدبوی دهان هم میشود و قرینش همین فآذ الملک، سبب اذیت ریحش، بوش سبب اذیت فرشته میشود. روایت دیگری داریم از پیامبر ناول جعفر ابن ابی طالب، پیامبر یک خلالی به جعفر ابن ابی طالب علیه السلام خلالی تقدیم کردن، به او خلال دادن و فرمودن یا جعفر تخلل، ای جعفر خلال کن، فانه مصلحه للفم، این سبب صالح شدن دهان، او قال للفه، برای لسه مفیده، برای دهان مفید است و مجلبتن للرزق، روزی را هم زیاد می کند. در یه روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که پیامبر ان رسول الله کان یتخلل، پیامبر همواره خلال می کردن. و هو یطیب الفم، سبب خوشبویی دهان می شود. یعنی اگر کسی خلال نکند، این سبب بدبویی دهان، دهان دیگه خوشبو نخواهد بود. علت وقتی منتفی شد، معلول هم منتفی می شود. در یه روایت دیگر می فرماید تخلل و خلال کنید، فانه ینقی الفم، دهان را پاک می کند. و مصلحه للثه، برای لثه هم مفید است. پس اگر کسی خلال نکند، دهانش پاک نمی شود، پاک نخواهد بود. و دیگه یکی از اموری که بر اون مترتب میشه این است که این بدبو خواهد شد. چهارمین علت این است که پاک نکردن داخل دهان، در حدیث اربع ماه اومده است که وارد شده که المضمضات و الاستنشاق، مزمزه کردن خوبه، مزمزه کنید، استنشاق کنید. می فرماید المضمضات و الاستنشاق سنتون، این سنت پیامبر است. و طهور للفم، سبب پاکی دهان می شود. و الانف، و بینی. خب پاکی دهان، دهان وقتی پاک میشه دیگه دهان بدبو نخواهد. میشه هم از بعضی پاک کننده ها و شوینده ها استفاده کرد، مانند سود. در یه روایت میفرماید اتخذوا فی اشنانکم السعد، این روایت به دو شکل نقل شده، اتخذوا فی اشنانکم السعد، اشنان یعنی شوینده، در شوینده خود سعد اضافه کنید. یا نقل دیگری اتخذوا فی اسنانکم السعد، این بهتره، در دندانها سعد قرار دهید، اتخذوا فی اسنانکم السعد، فانه یطیب الفم، این سبب می شود که دهان خوشبو شود. و یزید فی الجماع، هم بستر شدن را زیاد می کند، جماع را زیاد می کند. پس دهان را یطیب الفم، خوشبو می کند، این خودش پاک کننده است. حالا روش استفاده یا با مسواک زدن با سعاد است، یا شستن دهان با سعاد است، یا مزمزه کردن با آب سود هست، یا قرار دادن سود روی دندان ها برای چند لحظه ای، برای مدت کوتاهی است. سود خیلی مفیده، خیلی سفارش شده، سبب تقویت دندان هاست و سبب پاک شدن دندان هاست. البته قبلا عرض شد که اشنان خودش سبب بدبوی دهان می شود، نباید اشنان را وارد دهان کرد، نباید داخل دهان را با اشنان شست. عرض کرده یه لاله لایه محافظی وجود دارد که با شستن دهان با صابون با اشنان این لایه از بین میره و سبب میشه که دهان بدبو بشه. خب روایاتی هم نهی کرده، میفهمه انما یغسلو بالاشنان خارج الفم، با اشنان صرفا خارج دهان شسته میشه. فاما داخل الفم فلا یقبل الغمر، و اما داخل دهان جوری خدا این داخل دهان خلق کرده که چربی را قبول نمی کنه، چربی به او نمی چسبه، آلودگی غذا به او نمی چسبه، آلوده نمیشه. از این روایت بنده استفاده می کنم. از این روایت به روایت دیگر، اگر کسی دهانش را با صابون بشوره یا با اشنان بشوره با شوینده بشوره، این سبب بدبویی دهان میشه. چرا؟ چون اون لایه محافظش را از دست میده و غذاها و چربیها به دهان میچسبه و بعد از اینکه اینا میچسبه سبب میمانه و متعفن میشه و سبب بدبویی دهان میشه. پس نباید داخل دهان را با صابون شست، این کار اشتباهی است. با اشنان با شوینده، ولی سود استثناست، سود این آسیب را نمیزنه. شستن داخل دهان، شستن دندان ها، مسواک زدن با سود، این برعکس سبب خوشبویی دهان است، تقویت لثه هاست و دندان هاست. این چهارمین علت و سبب بود. پنجمین علت و سبب مسواک نزدن است. کسی که مسواک نمیزند این سبب میشه که دهان بدبو میشه. در روایت وارد شده فی السواکی عشر خصال، مسواک زدن ده تا نفع داره، ده تا منفعت داره. یکی از این منافعش مطهرتون للفم، سبب پاکیزگی دهان است. این بحث به کلی تمام شد. بحث بعدی بحث افتادن سق دهان، این قسمت بالای دهان انتهاش، این قسمت نازک، این لایه نازک، این بعضی وقتا میفته و جلو قضا خوردن میگیره، قضا خوردن سخت میشه. اینجا علتش در اینجا ذکر شده. علتش این است که بفرماد و من اراد ان لا تسقط اذنا، کسی که بخواهد دو گوشش نیفته. البته در برای اذنا حالا بحثی خواهیم کرد که آیا واقعا گوش اینجا مراده یا این تصحیف شده دندان اسنان او. کسی که بخواهد دندانهاش نیفتد و لحاته، لحات یعنی همون سق، همون انتهای سق، قسمت نازک، کسی که بخواهد سقش نیفتد فلا یاکل حلوان، غذای شیرین نخورد مگر اینکه بعد از اون با سرکه مزمزه کند، غرغره کند، حتی یتغرغره بعده بخل، غرغره کند یعنی سرکه را به انتهای دهان ببرد و غرغره کند. والامر بل راجع به گوش علی یحل، این روایت به این شکل آمده، به این نقل افته کسی که بخواهد دوتا گوشش نیفته، این که محشد خیلی معقول نیست و احتمال داره اینجا کلمه اسنانهو بوده تصحیح شده، نویسنده این اشتباه نوشتن اذنونا، احتمال داشت چون سقوط و افتادن مال دندان است. این بحث دندان تموم شد. بحث بعدی بحث لثه است. خب لثه بهترین حالت این است که سفت باشه، بله، و سخت باشه و رنگش نه تیره باشه نه خیلی سفید باشه، رنگ صورتی، این بهترین حالت است. روایات ما هم بله میفرماید که چیزهایی از سبب میشه که لثه تقویت بشه، سخت بشه، سالم بشه، مانند سرکه، مانند پیاز، مانند مسواک زدن، مانند حنا بستن به سر و محاسن، این لثه را تقویت بکنن. خب حالا یه اموری هم روایت ذکر میکنه که این سبب سوس شدن لثه، یکی خلال نکردن است. روایتی از پیامبر داریم که میفرماید تخلل و خلال کنید، فانه مصلحه لثه و نواجذ، سبب صالح شدن، سالم شدن لثه دندان هاست. در یه روایت دیگر میفهمد تخلل و خلال کنید، فانه ينقي الفم، دهان را پاک میکند. و مصلحت اللثه برای لثه هم مفیده، منفعت دارد. خیلی خوب، پس معلوم میشه که لثه به طور طبیعی با خوردن غذا، با موندن باقی موندن غذا در لای دندان هاست خراب میشه، سست میشه، فاسد میشه. برای اینکه لثه صالح بمونه، سالم بمونه، میفرماید باید خلال کنید. اگر خلال نکردید لثه فاسد میشه، در معرض فساد هست. این اول بود علت دوم. بله 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 خلال دیگه خلال صادق است، ولی البته نخ دندان یکی از مشکلاتش این است که بین دندان ها فاصله میندازه، عملا بین دندان ها فاصله میندازه و خیلی مانند خلال چوب خلال تمیز نمی کنه. اونی که معروف است و مشهور است از پیامبران، از پیامبر، این است که با چوب خلال میکردن. خوبه این سنت پیامبر را رعایت کنیم به همین شکلی که پیامبر انجام میدادن. بله، خلال کردن بعد از قضا، اجازه ندن قضا بماند و فاسد شود و دندان را فاسد کند. هنوز تر و تازه سالم از لای دندان ها خارج بشه. این قضا در لای دندان اگر 48 ساعت بمونه تبدیل به جرم میشه، همون جرم دندان. یکی از علل و چیزهایی که نشده این است که زخم کردن لثه، باید کاری کنیم که لثه را زخم نشود. اگر زخم بشه این لثه فاسد میشه و خراب میشه. در مورد خلال میفرماید که در باره خلال سفارش شده که چیزهای سفارش شده، از جمله این است که میفرماید سر خلال را بشکنید. ببینید خلال خودش یک گیاهی است به نام گیاه خلال، مانند مسواک عراق چوت یک گیاه است، یک گیاه خاص است. خلال هم همینجوره، یک گیاه خاص است، در خوزستان هست، در اطراف شهرهای خوزستان هست. یک چیزی، یک خلال طبیعی، اون تا نوک تیزی داره. امام سفارش میکنه، میگه خلال هم حدی داره، حد حدودی داره. یکی از حدهاش و حدودش و شروطش این است که اون نوک تیزش را بشکن تا لثه را زخم نکند. در روایت میفرماید ان تکسر رأسه، شرطش این است که اون نوک تیزش را بشکن، لالا یدمی اللثه، تا سبب زخم شدن لثه نشود. پس معلوم میشه زخم کردن لثه خوب نیست و ضرر دارد. این بحث تمام شد.